بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 67، بحث استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر ثقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. یکی از آیاتی که بهش استدلال شده و از قدیم مورد توجه آقایان علما بوده آیه نفره، و هی قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا علیهم لعلهم یحذرون. آیه در مقام اینه بوده که کسانی که به جهاد می رفتن، اونجا بحث شده که بعضی از گروه ها به اون برنامه جهاد نرن، اینها سفرهایی داشته باشن از جمع افراد، سفرهای علمی، برای که بتونن هم معلوماتی کسب کنن و هم بتونن تبلیغ کنن احکام دینشون رو، یعنی از قبائلی مثل قبائل بیابانگردی که اطراف مدینه بودن یا در شهرهای دیگه بودن، وقتی جنگی پیش می آمده آیه قرآن میگه که از هر فرقه ای چرا یک طائفی کوچ نمی کنن که هدف از کوچشون تفقه در دین باشه، که سبب به این بشه که قومشون رو وقتی به سوی قومشون برمیگردن انذار کنن، شاید که آنها بپرهیزن. تقریب استدلال باید 3 تا نکته رو به وسیله هم تمام کرد تا اینکه بشه استدلال رو تمام کرد. نکته اول، این 3 تا رو باید کنار هم بذاریم. یکی، باید اثبات بکنیم وجوب تحذر رو، یعنی باید بگیم حذر کردن در آیه لعلهم یحذرون واجبه. وقتی حذر کردن واجبه، باید اطلاق براش بگیریم که این حذر کردن مطلقا واجبه، چه عرض کنم خدمت شما مفید علم باشد چه مفید علم نباشد. نکته سومش هم اینه که باید اثبات بکنیم که اگر حذر، اون وجوب حذری که بدون علم باشد، این مساوی با حجیت، معنا ندارد که حذر کردن بدون علم واجب باشد، جز این که شارع متعال در مقام جعل حجیت باشد. اگر بتونیم احتمال دیگه در آیه درست بکنیم، خب این هم خراب می شود. برای تک تک اینها دلیل آوردن، حالا سیر استدلال رو گفتم، یکی اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. اما اینکه چرا حذر واجب است، 3 تا تقریب بیشتر گفتن، حالا آیشت اینجا 3 تا تقریب بیان میکنن برای کیفیت این که بگیم چجوری حذر کردن واجب است. اولین دلیلی که آوردن اینه که میگن که این تحذر که شما میبینید مدخول ادات ترجی قرار گرفته، لعلهم یحذرون، درست شد؟ میگه امید است، ترجی و امید داره خدا متعال، میگه شاید امید است که اینها چکا کنن، بفرمایید که حذر کنن. خب از اون طرف میفرماین که مطلوبیت تحذر در مثل مقام این دلالت بر وجوب میکنه. چرا؟ چون این حذر کردن یا یک مبرر و موجهی دارد، یعنی عقابی در بین است که شما باید از او بپرهیزید. خب پس چون در مقام شریعت، در مقام بیان دستورات و احکام الهیه که اینها بالاخره اگر دستورات خداوند متعال انجام نشود مستوجب عقاب اخروی است، لذا مستدل میگه یا اینجا دلیلی برای تحذر هست یا یک عقابی هست که حذر کردن واجبه، یا عقابی در بین نیز هیچ عرض کنم مسئولیتی که مستتبع عقاب اخروی و مسئولیت اخروی باشه در بین نیست، خب اصلا حذر کردن لازم نداره. در مورد مکروهات که ما حذر نداریم، در مورد مستحبات که حذر نداریم، حذر در مقام ترک واجبات است و انجام محرمات. میگه بپرهیزید، حذر کنید این عمل حرام رو انجام ندید، نمیگه حذر کنید حتما این عمل مستحب رو انجام بدید. همین که در کنار مستحب و در کنار مکروه جواز ترک و جواز فعل بود وجود دارد، این نشون دهنده ای که در اون موارد حذر کردن لازم نیست. یک راه که خواسته لعلهم یحذرون حذر رو واجب کنه. راه دومیه که میگه آقا نگاه بکنین، خداوند متعال میگه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. عذی خداوند متعال به این سیاق عتابی داره بیان میکنه لولا نفر من کل فرقه، ازش وجوب فهمیده میشه. در این اختلافی نیست، همه فقها اصلا این بحث بحثیه که شاید ارشاد به حکم عقلم باشه. اگر قرار باشه در یک جامعه این مردم احکامشون رو یاد بگیرن، علی القاعده همیشه باید به عنوان واجب کفایه، همونجوری که تو شهری باید نونوا وجود داشته باشه، خب یه تعداد فقیه هم باید وجود داشته باشن که احکام رو به مردم بگن. پس در اصل این که نفر واجبه و این کوش کردن و تعلم دین واجبه شکی نیست. حالا غایت این تعلم واجب که حتما باید هر فرقه یه گروهشون کوش کنن، غایتش چی قرار داده؟ غایتش چی قرار داده؟ که لعلهم یحذرون، اینا کوچ بکنن و برگردن و عالم بشن، برگردن احکام دین رو بگن، شاید که مردم بپرهیزن. خب این غایت یک عمل واجب میشه یک عمل مستحب باشه؟ میشه شما غایت یک کار واجب رو قرار بدی یک کاری که مستحبه، به خاطر یک کار مستحب میشه مقدمه رو واجب کرد؟ پس نمیشه. پس چون غایت واجب قرار گرفته، غایت یک عمل واجب حتما باید واجب بشه، نمیشه به خاطر یک غایت مستحب یا مقدمه رو واجب کرد. و چون اینجا غایت کوچ کردن حذر قرار گرفته، پس این حذر کردن هم باید واجب باشه. این دومین طریقی که خواستن به وسیله این حذر کردن رو واجب کنن. سومین راهی هم که خواستن بگن اینجوریه که میخوان بگن اگر حذر کردن واجب نباشه و اصلا شما لولا نفره وجوب لولا نفره هم حتی نپذیرید، اصلا لغو نمیشه. اگر قرار باشه ما بیایم بریم زحمت بکشیم مطلب رو یاد گرفتیم بریم بگیم به اونها، ما همه زحمت بکشیم، اونها هم یه نیشخندی بزنن سرشون رو بندازن به کنار برن، بگن که حالا شما زحمت کشید گفتی بر ما که عمل کردن واجب نیست. اگر قرار باشه وقتی ما انذار میکنیم اون کسایی که منذرین هستن عمل نکنن و بر اونها عمل کردن به قول ما واجب نباشه، خب لغوه که ما این همه زحمت بکشیم، این همه مقدمات رو فراهم کنید. اگه قرآن میگفتش که فقیه بشید که دینتون رو بفهمید، خب میگفتیم ما رفتیم فقه یاد گرفتیم برای خودمون، ولی قرآن میگه برید فقه یاد بگیرید که بگید اینها بپرهیزن. خب اگه لازم نباشه بر اونها بپرهیزن، یعنی لازم نباشه به حرفای ما گوش بکنن، خب چه دلیلی داره این کوچ کردن که میشود لغو؟ بس به یکی از این ستا مقدمه خواستن اثبات بکنن که در اینجا لعلهم یحذرون دلالت بر وجوب حذر میکند. تقریب الاستدلال به آیه یتم من خلال الامور الطالیه. اولین نکته و اولین مقدمه اینه که انها تدل على وجوب التحذر. چرا؟ لوجوه احدها انه وقع مدخولا لعدات ترجی. یکی از وجه‌ها اینه که واقع شده است این حذر کردن یا یحذرون مدخول عدات ترجیه. خب از دو طرف میدونیم که ترجیه حقیقی و امید حقیقی در مورد خداوند متعال که معنی نداره، حملش میکنیم بر نزدیکترین معنا که مطلوبیته، این خداوند متعال آرزو و امیدی داشته باشه که در خداوند متعال سازگار نیست، پس حمله بر نزدیکترین معنا میکنیم، یعنی مدخولیت اد مطلوبیت اد داله علی المطلوبیه، حمله بر مطلوبیتش میکنیم. فی مثل المقام، در مثل مقامی که معنای حقیقی ممکن نیست، اقرب معانی همین مطلوبیت است. و مطلوبیت و تحذر مسابقتان لوجوبه. اگر تحذر مطلوب باشه حتما باید واجب باشه، مطلوب استحبابی در تحذر معنی نداره. لأن الحذر ان کان له مبررون فهو واجبون. اگه واقعا یک عقاب اخروی، یک مبرر و موجهی هست که حتما باید حذر بکنیم، واجبه. و الا اگر نه، اموریه که وجوب و حرام نیست، در کنارش ترخیص به ما داده شده است، لم یکن مطلوبا، چنین حذری مطلوب شارع نیست. این نکته اول. ثانیا ان التحذر وقع غایتا للنفر الواجب. فلولا نفره که دلالت میکنه که حتما باید کوچ کنید، این میشه نفر واجب. تحذر هم غایت یه عمل واجب قرار گرفته است و میفرمایند و غایت الواجب واجبتون. غایت واجب خودش واجب است، علت غایه یک عمل واجب خودش حتما باید عمل لزومی باشد. نمیشه گفت توزع لتسلید وضو گرفتن واجب باشه، نماز خواندنش مستحب باشه. اگر گفتن که توزع لتسلی، یه حتما نماز واجبه که وضو گرفتنش هم واجبه. اگر وضو واجب باشه، اگه نماز مستحب باشه، وضو مستحبه. ولی فرضی که ما احراز کردیم که مقدمه ما از برعکسش آمدیم. تو بحث مقدمه واجب میگفتیم عمل واجبه، مقدمه واجب واجبه. ولی حالا میگن مقدمه واجبه، پس ذل مقدمه و غایت هم باید واجب باشه. و ثانیاً ثالثها انهو بدون افتراض وجوب تحذر، اگر ما فرض نکنیم که تحذر واجب است، یصبح الامر بالنفر والانذار لغوا، ای که بروی همه کوچ کنی و انذار بکنی و بعدم هیچ اونا هم گوش نکنن. پس نکته اول به نظر مستدل ثابت شد که گفت حذر کردن واجبه. خب حذر کردن واجبه چه نکته‌ای داره؟ میگن این حذر کردن که واجبه اطلاق داره، این وجوب تحذر واجبه، چه مفید علم باشد چه مفید علم نباشد، چون هیچ کدوم از این سه تا وجهی که ما برای وجوبش استفاده کردیم اختصاص به فرضی که علم برای ما بیاره ندارد، همش در هر صورت اطلاقش هست. ثالثا انه بدون ثانیها، یعنی ثانیاً دومین نکته‌ای و دومین مقدمه‌ای که برای استدلال لازمه اینه که ان وجوب التحذر واجب مطلقا، وجوب تحذر واجبه، این وجوبش ثابته به طور مطلق، سواء افاد الانذار العلم للسامع او لا، فرق نمی‌کنه که انذار مفید علم باشد یا نباشد، لان الوجوه المتقدمه لافادته تقتضی ثبوته كذلك، هیچ کدام از توجهی که به عنوان وجوب گفتیم اختصاص به فرض علم نداشت. خب حالا که آمدی اطلاقش رو اثبات کردی، مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم اینه که اگر قرار باشه حتی در فرض عدم علم تحذر و حذر واجب باشه، یعنی حجیت شرعی، به خاطر اینکه اگر حجیت شرعی نداشته باشه و شارع عقلا و که حجت نیستش، علم آور که نیست، اگه شارع هم حجت نکنه مفیدی وجهی نداره که ما حتما بگیم که واجب شما حذر بکنی. پس وجوب تحذر مطلق حتی معدم العلم فقط در فرضی تصویر می شود که شارع بیاد براش جعل حجیت بکنه. ثالثاً ان وجوب التحذر حتی معدم حصول العلم لدى السامع مسابق للحجیت شرعاً، اذ لو لم يكن اخبار المنذر حجتا شرعا، اگر اخبار منذر شرعا حجت نباشد، لما وجب العمل به الا في حاله حصول العلم من، فقط باید در فرض حصول علم واجب میکردنش، نباید میگفتن مطلقا واجبه. آی صدر مناقشاتی رو که هر سه وجه بیان شده بیان میکنن و واقعا بعد از این مناقشات صحیحه، لذا استدلال با آیه نفس بر حجیت خبر استقه صحیح نیست. اولین اشکالی که میکنن اشکال در وجه اول میکنن، در امر اول میکنن به سه وجهش. تو وجه اول آقا آمد گفتش که اداه ترجی دال بر مطلوبیت میکنه و این مطلوبیت در مقام معنی نداره، جزی که حتما بگیم این مطلوبیت واجبه. اعتراضی که برای شده اینه که میگن که اداه تامکمتون، میگن اداه مفادش چیه؟ اصلا اداه که ذکر شده به معنای ترجی نیست، یه دعواییه. حالا دیگه با آقایون ادبای دعوایی دارن آقایون اصولیون که میگن اصلا ما این ترجی و امید و آرزو رو از اداتی مثل لعله نمیفهمیم. لعله به معنای ترقبه، به معنای انتظاره، یعنی مدخول اداد مورد این وقوعش مورد انتظار متکلمه، ولی آیا این مورد انتظار مطلوبه که این مطلوبیت ازش تعبیر میشه به ترجی، یا مدمومه که یعنی شما نمیخوای او عمل اتفاق بیفته، این رو ما از ادات نمیفهمیم. لذا میگن لعله در موارد یک امری که مورد مبغوزی بغض متکلمم هست به کار میره. من آقای صدر همین توضیح میدن توی او دعا هست که مالی کل ما قلت و صلحت و سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک سیدی، عبارت داره تا از آخر میگه او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی، درست شد؟ لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، یعنی که مثلا امید دارم، نه یعنی انتظار شاید یه اتفاق افتاده باشه. پس لعله به معنی ترقبه، به معنی شایده، به معنای ترجی و امید نیست که بگیم اینجا امید حقیقی و ترجی حقیقی معنی ندارد، این ترجی و انتظار بعد حتما به معنای چی شده؟ به معنای مطلق مطلوبیت. آرزو در اینجا معنی ندارد، به معنای مطلق مطلوبیت. نه، اینجا به معنای انتظاره. پس ما از لعله همچه معنای استفاده نمی کنیم که بعد شما نتونید حمله بر معنای حقیقیش بکنید و بعد بخواید معنای اقرب المجازات رو بگیرید، بگید مطلوبیت، بعد بگید مطلوبیت در اینجا حتما به او تقریبی گفته مسابقه با وجوبه. نه، اصلا لعله به معنای ترقع و انتظاره. آیه هم میگه که اینا کوچ بکنن، انتظار داریم که اونها حذر بکنن. اصلا اینکه حذر کردن اونها خوبه یا بده جز مدلول آیه نیست، این از قرآن خارجی های کسی استفاده بکنه. و ثالثاً ان وجوه، خب وقد یناقش فی الامر الاول به وجوه ثلاثه و ذالک بالاعتراض علی اول تلک الوجوه، گفتن به ان الاداد مفادها وقوع و مدخولها موقع ترقب للترجی. مفاد اعداد اینه که مدخولشون موقع ترقب واقع شده، امید و موقع انتظار واقع شده. این فرمایش محقق اصفهانیه که تو امور ادبی غالبا ایشون وارد میشه و اظهار نظر میکنه. للترجی اصلا به معنای امید نیست و لذا قد یکون مدخولها مرغوب عن، همیشه اینجوری نیست که مدخولش یرحمکم الله مطلوب فیه باشه، حتما مورد طلب باشه و دوست داشته باشیم. خیلی وقتا اموری هست که اصلا شما دوست نداری. آیه صد مثال میزنن، میگن لعلک عن بابک تردتنی، این که عن بابک تردتنی یعنی مطلوبه، نه مرغوبه، مرغوب عنه، ولی با عین حال با لعله به کار میره. محقق اصفهانی مثال متعدد میزنه، یکیش هم خدمتتون گفتم در ادعیه هم آمده که لعله به کار رفته در اموری که اصلا هیچ نحوه مطلوبیتی نداره. پس این سوال این مورد رد. البته حالا آیه صد از آخر حالا باز این نکته دارن خدمتتون عرض میکنم. اعتراض به وجه دوم یادتون باشه این بود که آمد گفت غایت نفر واجبه، غایت واجب واجبه. آیه صد میفرمایند که غایت واجب همیشه لازم نیست واجب باشه، حتما باید محبوب باشه ولی لازم نیست محبوبیتش از باب وجوب باشه، میتواند مستحبی هم باشه. ایشون میفرمایند که خب اگه اینجوریه پس چرا عرض کنم خدمت شما حتما مولا اینجوری آمده گفته؟ اصلا آیه صد نظرشون اینه که لازم نیست در اینجور موارد حتما مولا خودش متصدی وجوب غایت باشه، مولا فقط مکلف رو میفرسته سمت او که عمل رو انجام بده. خوب دقت کنید، آیه یه تعبیر آیه محقق عراقی دارن، سلام کنم تولا یه رو براتون توضیح بدم مطلب روشن میشه. محقق عراقی رحمت الله علیه میفرماین که ایشون یه تعبیری دارن که میگن در واقع مولا وقتی امر میکنه چه کار میکنه؟ مولا میگن وقتی امر میکنه میاد سد ابواب عدم میکنه. این عبارت سد ابواب عدم قبلا هم براتون توضیح دادم، این تعبیر محقق عراقی، قبلا هم گفتیم. محقق عراقی اینجا میگه که آقا نگاه بکنید، مولا میاد وقتی میخواد یه مقدمه رو میخواد مثلا نسبت به ذل مقدمه، وقتی میخواد مقدمه رو انجام بده میاد از حیث این مقدمه به خاطر مطلق مطلوبیتی که اون غایت داره میاد از حیث مقدمه سد ابواب عدم میکنه، یعنی کار میکنه که از حیث مقدمه همه مقدمات انجام اون ذل مقدمه فراهم باشه، ولی به خاطر یک مانعی که از وجوب و لزوم غایت داره نمیاد خود غایت رو مستقیما واجب بکنه. یه مانعی وجود داره، مثل اینکه مثلا انجام غایت مشقتی داره که به خاطر این مشقت مولا نمیخواد مکلف حتما در مرحله انجام غایت رو مجبور کنه به اینکه عمل رو انجام بده، ولی میاد توی مرحله مقدمات کاری میکنه که ابواب عدمش همه بسته بشه، یعنی مکلف مقدمه رو حتما بیاره. حواستون باشه دیگه، اینجا بحث نیست که از وجوب ذل مقدمه بخوایم وجوب مقدمه رو برید بحث کنیم که میگید حتما مقدمه موصله یا مقدمه غیر موصله، او بحثا نیست، مستقیما مولا خودش میخواد متکفلی باشه که مقدمه رو واجب کنه. الان بحث در وجوب مقدمه است، مولا میخواد مقدمه رو واجب کنه که از حیث مقدمه مقدمات حتما در اختیار این مکلف وجود داشته باشه. حالا تو خود همینم باعث میشه یک بخشی از مشقت ذل مقدمه برداشته بشه، لذا تو مرحله ذل مقدمه فقط مکلف میمونه و اختیار خودش. اگر خودش یه مقدار حاضر باشه این مشقت رو بر خودش تحمیل کنه تو انجام ذل مقدمه، مقدماتش دیگه فراهمه، دوست داره انجام میده دوست داره انجام نمیده. یه مثال بزنم، یه موقعی شما میگید آقا مثلا یه امر خیلی مثلا ذل مقدمه ای که خیلی هم مطلوب مولاس ولی مشقت فراوان داره جهاده، یک موقع شما تو مقدماتش هم واجب نمی کنی، میخوای ما از بر مولا میخواد به این ذل مقدمه برسه، یعنی میخواد جهاد حتما انجام بشه، یه موقعی مولا بیاد بگه که آقا جهاد کردن واجبه، حالا شما حساب شو بکنید، مکلف وقتی نگاه میکنه میگه اوه باید زن و بچه‌م برنامه‌ش فراهم کنم، غذا یه ماه اینا رو تهیه کنم بذارم، اسلحه بخرم، ماشین جور کنم، قرض بکنم، به هزار و یک بدبختی بخوام برم، ولش کن بابا وقتش نیست، برماها واجب نیست، همونجوری که خیلی از مردم میگن آقا با این همه مشقت کی گفته هم چیزی واجبه یا مستحبه. ولی یه موقعی خداوند متعال سبب عواب عدم میکنه تو مقدماتش به هر دلیلی، مثل اینکه میاد میگه واجبه هر ماه 50,000 تومان پول شما برای فلان مطلب کنار بذاری، بعد میگه که مثلا غذای خانوادت فلانجا تهیه کن، یعنی تمام اون مقدمات رو حالا یا مولا به یه طریق دیگه‌ای مثل که بر حکومت واجب میکنه همه مقدماتش فراهم کنه، مکلف اینا همه مقدماتش فراهم است، اهل جنگ هست میره میجنگه، اهل جنگ میشه جنگای الان، الان جنگای الان تمام مقدمات رو حکومت ها فراهم میکنن، حتی خرج زن و بچه فرد هم میدن، وقتی شما بالا میشه میری پول میدن، خرج زن و بچه هم میدن، رسیدگیشون هم میکنن، کسی هم کاری داشته باشه اونجا میذارن کمکش میکنه، تنها چیزی که وسط باقی میمونه کسی لازم نیست تو جنگ غذای خودشه ورداره، مثل زمان از رسول شمشیرش ورداره، غذاشه ورداره، کوله بارشه ورداره، اون زمان اگه خودش بعد وسایلش میبود. حالا ببینید خدا متعال یا مثلا شارع یا حکومت میاد تمام این ابواب عدم رو مقدمات رو میبنده، فقط همون جزء العله اخیری که باید ذمه بشه میذاره که بعد برای مکلف انجام عمل راحت تر بشه. اینم همین جوریه، اگه مکلفی خودشون قرار باشه هر کسی خودش بره بخواد مسائل یاد بگیره تو این شهر به اون شهر ول کنه سختشه، زندگی سختشه، لذا خب این اصلا به احکام شرعیه که قایتیه که احکام شرعی عمل بشه به این عمل نمیکنن، ولی خداوند متعال میاد چیکار میکنه، میگه آقا این ابواب عدم رو همه رو ببندید، یعنی یکی از راهاش اینه که مسئله در دسترس مکلفی نباشه، یه عده‌ای برن تفقه کنن، بیان رساله چاپ بکنن، مسائل بنویسن، مقاله بنویسن، تو تلویزیون صحبت کنن که برای مکلفین دسترسی به اینها خیلی راحت بشه. الان هر کی یک مسئله شرعی داشته باشه تو یک ساعت تو خیابون راه بشه 10 تا آخوند میبینه میتونه مسئله‌اش رو بپرسه، دسترسی امکانات بیشترش به یه تلفن داشته باشه زنگ میزنه مرکز ملی پاسخگویی مجانی هم هست، شما از اینجا به قوم هم زنگ میزنه همه پول مجانی میفته، حالا اونا نمیگن به خاطر اینکه بعضیا پیلن دیگه واسه زنگ میزنن ول نمیکنن، ولی جوریه که توی قبضا پولی نمیفته مجانیه، یا مثلا شما حالا دفتری آقای زنگ میزنه 3 دقیقه صحبت کنه 15 تا تومانی پولش میشه، الان واقعا اینا در اختیاره کسی که انجام نمیده به عهده خودشه، ولی حالا شما مثلا میگن آقا مثلا نظر دالائی لاما رو در فلان مطلب باید بدونی واجب باید عمل کنی، کجا پیداش کنیم ببینیم، حرفی نیست کسی اینجا فلانش بره آمریکا یا بره هندوستان او رو پیدا کنه بخواد نظرش رو بپرسه، لذا میگن که خب در اختیار قرار بگیره، اینکه خداوند متعال گفته شما پاشین برین نفر کنین مسئله رو به مردم بگین از بابی نیست که بر اونا حتما واجب باشه عمل کنن، البته تقریب دقیقش رو بعد میگیم به خاطر اینه که ممکن اصلا اینا بیان همه تجمیع قرائن بشه علم حاصل بشه، از بابی که فقط علمی حجته، ولی اگه چند نفر نگن علم حاصل نمیشه، حالا اینو تو جواب بعد میگیم، ولی اینجا ابتدا میگیم نه آقا لازم نیست از اینکه نفر واجبه و مقدمه واجبه حتما عمل کردن اونها هم واجبه، عمل کردن اونها ممکنه به یک مانعی داشته باشه که واجب باشه، ولی مقدمش از بابی که بر مولا لازمه که سد ابواب عدم از حیث مقدمه کنه واجب باشه و این مشکلی هم پیش نمیاد، جواب لغویت هم دیگه در اینجا معلومه، خداوند متعال به تعبیر ما میخواد مکلف از حیث مقدمه بهانه نداشته باشه، واجب بوش بکنه که این مقدمه براش تحصیل بشه حتما، مخصوصا که اینجا مثل همون مثالی که من زدم، یعنی این مقدمه ای نیست که لازم باشه خود مکلف تهیه کنه که باز بگه آقا بالاخره اون مشقت در عمل به مشقت در مقدمه هم میانجامد، یا موقع به خودش میگه پول کنار بذار خرج زن و بچه‌ت بده راه بیفت بلیط بگیر برو، میگه آقا خب اینم مثل همون عمل مشقت داره، ولی وقتی میگه آقا حکومت بیاد این کار رو انجام بده دیگه نمیتونه بگه آقا من در انجام و مقدمات مشقت دارم، میگه آقا اسلحه‌تو میدن خوراکتو میدن خرج زن و بچه‌تو میدن مرد جنگی برو بجنگ، حالا دیگه اینجا اون دیگه موانعی که از لحاظ مقدمه ازش برداشته شده، در مقام هم همینجوریه، نمیگه که تو واجب هر سفری که میری دو تا مسئله بپرسی، نه میگه یه عده دیگه واجب باشه برن مسئله رو یاد بگیرن بیان راحت در اختیار تو میذارن، لذا به لحاظ مقدمه مکلف مسئول نیست، مقدمه رو یکی باید تحصیل کنه، ذل مقدمه رو کسی دیگه میخواد تحصیل کنه، لذا اینجا اولای به پاسخی که آقای سعد میده از موارد معمولی که مقدمه رو خود مکلف باید تحصیل کنه، لذا خیلی حرف هم قشنگه، ولی اعتراض علی ثانی تلک الوجوه به ان غایت الواجب لیست دائما واجبه، همیشه اینجوری نیست که غایت واجب واجب باشه، ممکنه مانع داشته باشه. بله بله. و امکانت محبوبتن حتما محبوب هست. حتی به تعبیر من اینه که ممکنه ملاک الزامی هم داشته باشه، حتی ممکنه مورد اراده الزامیه مولا هم قرار گرفته باشه، ولی مانعی از ابراز داشته باشه، لذا وجوب اینجا ابراز نمیشه. یا نه مانع از اراده داشته باشه، مثل مشقت که اصلا مانع از اراده داره. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی که مصلحت ملزمه، ولی مشقت مانع ازی شده که به مرتبه اراده وجوبیه برسه. ولیکن لیس من الضروری ان یتصدى المولى لایجابها، ولی ضروری نیست که حتما مولا خودش متصدی ایجاب اون غایت بشود. بل قد یقتصر فی مقام طلب علی تقریب المکلف نحو الغایه، در مقام طلب فقط مکلف رو به صورت غایت میفرستد، فقط میخواد نزدیک کنه مکلف رو به اون غایت. به تعبیر دیگه و سد باب من ابواب عدمها، مولا میخواد یه باب دیگه از ابواب عدمش رو به وسیله این مقدمه ببنده. موجبات ایراد آوردن مکلف بر انجام عمل رو کم بکنه. و ذالک عند وجود محظور مانع عن التکلیف بها، یک محظوری وجود دارد که مانع می شود که تکلیف بکنی به ذل مقدمه. و سد کل ابواب عدمها، اینکه همه ابواب عدم رو ببندی، بگی حتما باید بری غایت رو انجام بدی. که محظور المشقت و غیره، محض مشقت وجود داره، مفسده وجود داره، اینکه شریعت سمح و سهله با این الزام مخالفه، از اون طرف مصلحت هم مصلحت ملزمه است. مولا چه کار میکنه؟ هرچی میتونه مقدماتی که مکلف براش تو ذهنش عمل سخت بیاد رو کم میکنه. همین مثال که زدم به نظرم گویاست. خودش اگه بخواد همه مقدمات فراهم کنه به جهاد بره، خب دیگه سختش این کار رو انجام نمیده. مولا همه مقدمات رو فراهم میکنه. این هم دقیقا همینجوریه. خادم خودش بخواد بره شهر دیگه پیغمبر ببینه مسئله یاد بگیره، سختشه. ولی وقتی مسئله جلوشه میگن آقا تو میتونی انجام بده، زود باش، اگر واقعا آدم خوبی هستی این برو عمل رو انجام بده. حالا یه موقعی هم از امریه که خداوند متعال فالهمها فجورها و تقواهاست، خود فرد میفهمه خوب و بده، تو اونا بس نیست، تو اموری که خوب و بده خود فرد نمیفهمه. این که مثلا اگر حالا تو شوط پنجم وضوم باطل شد باید برم از سر طواف رو بگیرم یا طواف رو ادامه بدم، عقلی نیست، نمیشم گفت طواف رو ادامه از سر بگیره ها، خیلی مسئله پیچیده میشه. طوافشو میگه ولش کن، مکلف میگه طوافشو ولش کن، میاد از سر میگیره، یک طواف رو انجام میده، سعی صفا مروه میکنه، تقصیر رو انجام میده، یا عالم محرمات مرتکب میشه، میاد میگه نه آقا حق نداشتی اون طواف رو، باید همون طواف اول از سر میگرفتی، الانم محرمی، زود باش لباسه تنت دریار، لباس احرام بپوش، دوباره برو همون دو تا طوافی که انجام دادی ادامه بده، تمامش کن، دوباره سعی صفا مروه انجام میده، دوباره تقصیر کن، دوباره برو طواف نسا انجام بده، این کفارات رو هم وردار بده، چون جاهل و عالم در کفارات مشترکن. اینا مسئله نیست که کسی به عقل خودش بخواد بفهمه، این فعل همه وجورها و تقواها نیست. حالا خود فرد وسط احرام گیر کرده، کسی نیست مسئله جواب بده، واقعا مشقت داره چیکار بکنه؟ همینجا در حال احرام بمونه تا یکی از مدینه بفرسته بره، از مکه بفرسته بره مدینه، از پیغمبر خدا مسئله رو بپرسه، این دوباره برگرده فضای الان نیست که آقا میگه یه هفته تو هتل میخوابم، امکانات او زمان سختی محرم چیزی نزن، عرض کنم خدمت شما شپشای تو کلت جا به جا نکن، با همه این سختی ها بگی خب بله مشقت داره، فرد ممکنه عمل انجام نده، ولی وقتی اونجا همیشه نگاه میکنه پشت مقام چهار تا آخون نشستن رساله دستشون، میره مسئله رو میپرسه، یه عزی بابه که گفتن نمیخواد انجام بده، چون دیگه برای فرد اون موانع کم میشه. خب وجه سومی که خدمت دوستان عرض شد این بود که آمدن گفتن که اگر وجوب تحذر نباشه، امر به نفع و امر به انذار همیشه چیه؟ لغوه. میگیم نه، خیلی وقتا لغو نیست، چون ممکنه اصلا حجت واقعی علم باشه، وقتی علم حاصل میشود شما باید انذار بکنی، خب اینجوری نیستش که علم حاضر نشه، اولا بعد وقتا خود فرد یک خوشبینی داره که براش علم حاصل میشه، نه اصلا فرض متعارف تجمیع میشه، اصلا راه علم حاصل شدن به طور متعارف در جور موارد جز سوال امام از امام علیه السلام چیه؟ کثرت نقله. خب اگر هر همه واجب باشه برن و بگن، خب کثرت نقل حاصل میشه، به طور متعارف برای افراد علم حاصل میشه، فقط علمیاش حجته، پس لغوم نیست، علمیا حجت اطلاق نداره، هم در فرض علم و هم در فرض غیر علم، نه فقط موارد علمیش حجته، حجت تعبدی هم نیست، حجت بالاصاله و حجت ذاتیه است، ولی شارع متعال گفته انقدر برید بگید تا علم حاصل بشه، پس گفتن من بدون که او قبول کنه لغوم نیست، من میگم
او هم قبول نمیکنه الان، ولی اثرش اینه که سه نفر دیگه که میگن حرف ستایمون با هم دیگه علم‌آور میشه، از باب علم حجت میشه. پس بنابراین لغو هم نیست که شما بگی اگر غایت و حذر کردن واجب نباشه، انذار کردن لغو، نفر و انذار و همه اینها لغو. نه نفر لغو، نه علمش لغو، نه تفقهش لغو، نه انذارش لغو، ولی در این حال با انذار من یکی لازم هم نیست او قبول بکنه. چرا؟ من یکی میام میگم پیغمبر اینجوری گفتن، نفر دوم میگه، نفر سوم میگه، نفر چهارم هم میگه، چهارتایمون که با هم دیگه گفتیم با قرآن خصوصیات برای فرد علم حاصل میشه، مطلب رو قبول میکنه. پس بنابراین اگر او قبول، این که شما گفتی اگر او قبول نکنه بر او قبول واجب نباشه، گفتن من لغو، نه گفتن منم لغو نیست، از بابی که جزء الموضوع میشه. والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بان الامر بالنف والانذار ليس لغوا مع عدم الحجيه التعبديه، اگر حجیت تعبدی هم نباشه لغو نیست، لانه كثيرا ما يؤدي على علم السامع، خیلی وقتا منجر به علم میشه و همین تقریبی که گفتم با هم دیگه جمع میشه. فيكون منجزا ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره او مساهمت انذاره في حصول العلم، همیشه یا احتمال میدم این بنده خدا به من خیلی خوشبینه، از حرف من یقین حاصل میشه، یا حداقل سهیم میشه انذار من با انذارات و اخبارات و بقیه مجموعشون علم حاصل میکنه، ولو لغیر سامع المباشر. ایش نکته خیلی مهمیه که دیگه باب هر احتمالی. شما میگه آقا همینایی که دوره بر ما هستن یک آدمای انود لجوجی هستن که اگر هزار نفرم بیاد مطلب رو بینا بگن قبول نمیکنن. میگه شاره، میگه خب بترک اینا قبول نمیکنن، اینها نقل میکنن برای گروه بعدی ها، گروه های بعدی. این همه اهل سنت در سند روایات ما واقع شدن و به دردم نخورده، خودشون عملم نکردن. اون زمان به تعبیر امروز ما میخوام بگیم حالا یه چی بگم، یه برند بوده، خودش یه افتخاری بوده، اهل علم بودن دیگه، می اومدن فرقی هم نمیکرده. خیر از اینا که از امام صادق روایت نقل میکنن، نه که فقط پای درس امام صادق می اومدن ها، نه مثلا همینا که امروز هستن میرن درس های مختلف. حالا مثلا ما بعضیا میرن تو همین مباحث، مثلا مباحث فلسفی، مثلا نظریات، مثلا به قول حالا امروز ما مستغرب بشن، برن نظر غربی ها رو ببینن یا نظر بعضی از شرقی ها رو ببینن، ادیان بودایی رو مثلا روش کار بکنن، متخصص در زیدیه بشی، یعنی که شما میخوای او به اونها عمل کنی؟ نه، الان این همیشه هستن که مثلا متخصص بودایان، ولی خودش برای خودش یه افتخاری هم از هر کی میخواد در مورد بودا تحقیق بکنه باید بیاد از اینها تحقیق کنه، متسلب در دین خودشون هستن. همونجوری که این همه مسیحی هستن که اسلام شناسای ملایی هم هستن، خیلی هاشون میبینی وارد هم هستن در علوم مختلف، هم در فلسفه اسلامی هم در فقه ما واردن، کار کردن، مقاله مینویسن. خب یعنی که مثلا اونها میخوان عمل کنن؟ نه، این همه یهودی ما داریم که در شیعه شناسی از خیلی از ماها مسلط‌تر در بحثشون هستن، کتاب مینویسن، اصلا آدم متحیر میمونه. آقا کتابخانه نوشته، کتابخانه سید ابن طاووس نگاه بکنید، بازسازی کتابخانه سید ابن طاووس، آقای لاریجانی از قول آقای رسول جعفریان نقل میکرد، میگه من خودم داشتم این کار میکردم، وقتی این رو دیدم اصلا کلا ناامید شدم از کار خودم، کل کار رو گذاشتم کنار، دیدم اصلا سبک کار ما با سبک کار اونها 10 سال روی کار کرده، 10-12 سال پیش، شاید بیشتر، 13-14 سال پیش این کتاب در آمده، فارسی هم چاپ شده، مبانی کلامی شیخ مفید، 2500 تا رفرنس داره، ترجمهش کتاب سال شد تو ایران، ترجمه اون کتاب کتاب سال شد. بعد شما حساب شما کنید با این شده این کار میکنه، یا آقای نقل کرد میگفتش که شما به هر طلبه گفته که تونست 2500 تا رفرنس در مورد شیخ مفید پیدا بکنه، این خود شما یک پایه همین رو میشه چاپ کنید، کتاب سال کنید، لازم نیست در موردش مطلب بنویسید. خب این همه هم ملایان، این همه هم تو زمینه کار کرده، لازم حتما برن اینا عمل کنن. اون زمان هم همینجوری بوده دیگه، می اومدن دو تا روایت از امام صادق میشیدن، بین شیعه ها که میرسیدن میگفتن بله ما از امام صادق شما روایت بلدیم، روایت امام صادق نقل کردن، از ابو حنیفه روایت میشیدن، بین اهل سنت روایت اهل سنت نقل کردن، معلوم نیست. خب بنابراین سامع غیر مباشره، یعنی شما انذار میکنی روایت حضرت رسول رو میای به سنی نقل میکنی، به چه دلیلی که این سنی عمل کنی؟ اصلا عمل نمیکنه، ولی این میره بعدن نقل میکنه تو کتابش، میشه 4 تا شیعه میشناسن، میدونن آدم ثقه ای هستن، عمل میکنن. ولو لغیر سامع المباشر، ولو اینکه برای سامع مباشر نباشد، فمن المعقول امره بالانذار مطلقا، معقول است که به مطلقا امر به انذارش بکنیم، بگیم چی مفید علم هست چی مفید علم نیست، تو برو انذار بکن، با اینکه اصلا حجیتی و وجوبی هم برای تعذر، تعذر نیست، وجوب تعبدی نیست. و هذه المناقشه اذا تمت جزئیا، آیه صد میفرمان این مناقشه اگر ما جزئی بپذیریم، فلاتت مکلی یا به طور کلی نمیتونیم مناقشه رو قبول کنیم. یعنی اینجا دیگه تو خصوص آیه نمیشه، لأن دلالت کلمت لعله علی المطلوبیه غیر قابلت لن انکار. میگه آیه صد میگن در خصوص مقام اینجا از اون لعله هایی که با قرینه فعلوب میشه که مطلوبه، نه لعله که انبابه که ترتنی، اینجوری نیست. حرف محقق اصفهانی هم درسته، ما قبول داریم که مفادش ترقبه، ولی اینجا ترقب محبوب یا ترقب مخوف رو این رو از سیاق میفهمیم. وقتی بفهمیم استدلال اول تامه. پس اینکه مرحوم اصفهانی آمدن گفتن لعله فقط دلالت بر ترقب میکنه، ما اصلش قبول داریم، ولی اینکه این ترقب امر مطلوبیه یا امر عرض کنم مطرودیه، این رو از کجا میفهمیم؟ از قرائن سیاق میفهمیم. تو آیه قرآن قطعا از اون سیاقی نیستش که این کارو بکنید خدا نکنه اینها برن عمل بکنن، خدا نکنه اینها بپرهیزن. نه دیگه، لعلهم یحذرون، این کارو بکنید ان شاء الله اینها بپرهیزن. ما گفتیم حذر کردن در اینجا فقط در امر عقاب معنی داره، لذا همون که اولش درسته. و هذه المناقشه اذا تم جزئیا فلا تتم کلیا. چرا؟ لان دلالت کلمه لعل علی المطلوبیه غیر قابله للانکار و کونه مفادها الترقب و این کان صحیحا، ولکن کونه ترقب المحبوب او ترقب المخوف یتعین بالسیاق. اینجا به وسیله سیاق فهمیده می شود. ولا شک فی تعین سیاق فی المقام اول. هیچ شکی هم نیست که سیاق دلالت بر مقام اول می کنه در اینجا. و قد یناقش فی الامر ثانی. حالا اینجا یک حرفایی هست دیگه ولش کنید، وقت تمام میخوام بحث تموم کنم. در امر دوم مناقشه میشود. امر دوم این بود که گفتش که اگر حذر کردن واجب باشه اطلاق داره، این حذر کردن اطلاق داره وجوب تحذر، چه در فرضی که علم حاصل بشه چه در فرضی که علم حاصل نشود. و قد یناقش فی الامر ثانی بعد تسلیم الاول به ان الایه الکریمه لا تدل على اطلاق وجوب التحذر لحالت عدم علم الصامه به صدق المنذر و ذالک لوجهین. خواستن اختصاصش بدن به فرض چی؟ به فرض علم. یعنی میخوان بگن اطلاق نداره. حالت اولش اینه که میفرماین که این اشکال هم در کلام قدما هم آمده، حرف اینه، اشکال اینه، میگن نگاه کنید یک موقعی آیه ابتداءن آمده بود که فتحذروا، بعد میگفت به خاطر که تحذر بکنید یه عده‌ای برن دین رو یاد بگیرن بیان، اصلا لافاده بیان وجوب تحذر بود. بعد ما میگفتیم خب در مقام بیان تحذر قیدی نیاورده که کی تحذر بکنه، اطلاق داره، چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه باید تحذر کنن، ولی اصلا آیه در مسوق برای بیان وجوب تحذر که نیست ابتداءن. آیه مسوق برای چیه؟ آیه مسوق برای وجوب نفره. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بعد آخرش میگه لعلهم یحذرون. پس سیاق آیه سیاق وجوب نفره. بله به لحاظ وجوب نفر اطلاق داره. به لحاظ وجوب نفر میگیم شما باید حتما نفر بکنی، چه انذار حاصل بشود چه انذار حاصل نشود. وجوب نفر برای شما هست، شما در هر صورت باید نفر کنی، چه انذار بالفعل باشد چی نه، بعدن انذار محقق بشود، ولو مع الواسطه انذار محقق بشود. ولی از حیث انذار که ما شک میکنیم چی؟ حذر. حذر چه حذر حاضر بشود، انذارم واجبه، چه حذر حاضر بشود چه انذار حاضر نشود. شاید از اون حیث هم باشه، اگر کسی حتی مثلا قطع نداره که بعدن میتونه انذار بکنه، حالا اینجا نفع وجوب و یاد گرفتن و تفقه شاید بگیم واجبه. حالا مگه بگیم سیاق اول یک مقام رو میگه، حالا فعلا این محل بحث ما نیست. پس چه حذر حاصل بشه چه نشه باید وجوب انذار بشه. چرا؟ آیه از حیث در مقام بیانه، ولی از حیث وجوب حذر در مقام بیان نیست که ما بخوایم عقص به اطلاقش بکنیم. ممکنه عقص به قدر متعقنش بکنیم. قدر متعقنش در کجاست؟ در جایی که علم حاصل بشود. اطلاق لفظی ندارد. چرا؟ چون در مقام از اون حیث نیست. چون ممکنه ما بگیم آقا وجوب انذار هست، چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه، ولی از حیث وجوب تحذر مختص به فرضی باشه که چی باشه؟ علم حاصل باشه. در واقع خداوند متعال، خب چرا خداوند متعال میگید؟ خب گوش کنید، نقطه اساسی پاسخ هایست و اون نقطه ظریف اینجاست که آقا اگر خداوند متعال حذر فقط در فرض علم رو میخواد، چرا وجوب انذار چه علم بیاد چه علم نیاد رو بیان میکنه؟ اگر حذر مختص به فرض علمه، چرا توی انذار میاد مطلق انجام میده؟ میگن نکته اساسیش اینه، به خاطر این که راهی برای و ضابطه‌ای برای تمیز بین موارد نیست. شما علم سنج نداری که از بیرون به مکلفین نگاه کنی، شما 48 نفر که از حرف من براتون علم حاصل میشه مطلب رو گوش کنید، بقیه حواستون هم پرت بود پرت بود. اینجوری نیست. شما از کجا تشخیص میشی که، یا به تعبیر دیگه شما علم غیب نداری که کی میره از یکی دیگه سوال میکنه به ذمیمه او، حرفای او براش علم حاصل میشه، کی نمیره سوال بکنه همین سوال نگاه میکنه براش زن حاصل میشه، کی به طور صدفتا این واقعه رو دو نفر دیگه براش نقل میکنن علم حاصل میشه، کی صدفه براش اتفاق نمیافته. راهی ندارید. مولا باید در جور مقام حتما در باب جعل مقدمه احتیاط بکنه، چون راهی نداره جز این. چون راهی برای تمیز بین مواردی که میدید مثل چی میمونه، دقیقا مثل وجوب مقدماتیه که شما نمیدونید موصله هست یا موصله نیست، دقیقا بس همینه دیگه. شما نمیدونی مقدمه موصله است یا موصله نیست، لذا مولا مجبور نسبت به تمام مقدمات چیکار بکنه؟ جعل وجوب کنه. مولا اگر بگه اونایی که فقط میدونن میتونن به مکه برسن باید راه بیفتن برن، خب مردم که علم غیب که ندارن، فرشته وحی هم که نذاشتی، هر روزم که نمیتونن بیان در خانه پیغمبر خدا، اصلا بنای پیغمبر خدا بر عمل به علم غیب نیست. پس بنابراین مجبور شما مقدمات رو تحصیل کن، راه بیفت برو به سمت حج، راه بسته شد برگرد، راه بسته نشد برو. پس در تمام موارد با اینکه او چیزی که لازمه مقدمه موصله است، ولی از بابی که راهی نیست برای تشخیص مقدمه موصله و عدم موصله، رضا میگن مطلقا مطلق مقدمات رو انجام بدید. اینجا هم چون شما نمیدونی کدام یکی از این اخبارات برای فرد شما رو خیلی قبول داره براش علم حاصل میشه، شما رو خیلی نسبت به شما زنینه براش زن حاصل میشه، یا کسای دیگه میان خبر میدن، یا خودش میره از بقیه میپرسه. خیلی یاد دیدید شما یه مسئله رو میگید زود میره از یه آقای دیگه، یه بنده خدا یه مشاوره خاص بگیره. تهران بهش یه مشاوره دادم، گفتم آره مثلا مشکل روابط پدر مادرش بوده، مشکل روابط پدر مادرت اینه. خیلی او بنده خدا بهش برخورد که من گفتم مثلا پدر مادر تو همچین مشکلی داره، خیلی ناراحت بود، اصلا با حالت عصبانیت و ناراحت، با اینکه خیلی هم احترام میذاشت و ارادت داشت، ول کرد رفت. فردا دیدم خندان آمد، گفتم این از یکی دیگه حتما. تا آمد جلو گفت فلانی، رفتم پیش آقای جاودان ازشون پرسیدم، ایشون هم همین گفتن. گفتم خب خداش، یعنی رفتم گفتم میگه که همچه حرفی زده؟ بعضی بچه‌ها گفته که نه ماشاءالله اصلا خوب گفته، حرف درسته، همین درسته. گفتم اگه آقا نمیگفته کله ما رو میکندی. حالا واقعیت همین، من از کجا میفهمم؟ من باید مساله رو بگم. حالا او میگه که هست پیله است، میره از یکی دیگه سوال میکنه، با حرف آقا علم حاصل میکنه. او با حرف من نه که اصلا علم حاصل، بلکه زن به خلافم پیدا کرده بود که اشتباه میکنم، ولی رفت از یکی دیگه پرسید، او هم اون حرف زد، تایید شد، یقین حاصل کرد. ما باید مساله رو بگیم. از کجا میدونیم توی مساله که میگیم کی یقین حاصل میکنه، کی زن حاصل میکنه؟ لذا از باب احتیاط در مقدمه باید حتما واجب باشه نفر و انذار، ولی تحذر لازم نیست واجب باشه. این مقدمه دوم گفتش که انذار مطلقه، چه وجوب بیاره چی نیاره، این یک وجه برای باطل کردنش. وجه اول احدهما اینه که ان الایه لم تسق من حیث الاساس لافاده وجوب تحذر، از اساس آیه ریخته نشده برای که وجوب تحذر رو بیان کنه. لتمسک به اطلاق حال اثبات وجوبه علی کل حالین، تا اثبات بکنیم بگیم که تحذر واجبه، چه علماور باشد چه علماور نباشد. نها کنید آیست میخواد بگه اگر بر اساس اینجوری بود میشد به اطلاق تمسک کنیم، ولی مشکل اینه که این یک امر فرعیه در آیه. و این نماهیه مسوقتون لعفادت وجوب الانذار، آمده وجوب انذاره رو بفهمونه، لذا از حیث وجوب انذار اطلاقش درسته. فیثبت به اطلاقها که ان وجوب الانذار ثابت علی کل حاین، وجوب انذار ثابت علی نفر و انذار هست، چه مفید علم بشود و تحذر ایجاد کنه چه نکنه. و قد لا یوجب المولا التحذر، ممکن قد این احتمال و احتمال داره که مولا تحذر رو واجب نکرده باشد الا علی من حصل له العلم، تعبدن واجب نکرده باشه، گفته هر کی همون منجز حقیقی و علم براش حاصل شد. ولکنه یوجب الانذار علی کل حالین، ولی خب چرا انذار و مقدمه رو؟ از باب احتیاط، و ذالک احتیاطا منه فی مقام تشریع، این جعل احتیاط نیست، این احتیاط در مقام طریقه که مولا میاد امر رو جعل میکنه. از باب چی؟ از بابی که حتما به نتیجه برسه. لعدم تمکنه من اعطاء الضابط للتمييز بین حالات استتباع الانذار العلم او مساهمته فيه و غيرها، چون مولا نمیتواند یک ضابطه‌ای بده به کدام موارد در پی دارد علم را، کدام انذارات علم در پی دارد، یا کدام انذارات سهیم در علم میشود به بقیه ذمیمه میشود و علم ایجاد میکند، یا مواردی که همچین حالتی ندارد. اگر علم شناسی داشتیم نگاه میکردیم معلوم میشد که الی الابد برای افاد نکتهش بالا گفت وای سر خیلی خوب بود، ولی اول غیر المباشر دیگه، این غیر المباشر کار همه رو خراب میکنه. این مثل همون شمشیر کشیدن حضرت امیره که میگن گفتن توی جنگ حضرت 70 تا کشتن، مالک 700 تا رو کشت، آمد به حضرت گفت چرا اینجوری؟ حضرت گفتن من شمشیری که بالا میکشم تا 70 نفسش نگاه میکنم یه مؤمن باشه نمیکشمش، تو هم یک کنار شمشیر میکشی قلقمش میکنی. خب بالاخره علم که نیستش که در مقام که بشه همچی کاری رو انجام داد. حضرت امیری میخواد که علم داشته باشه ببینه این خبری که به این میگه تا روز قیامت در طریق هدایت چند نفر واقع میشه. ما چه میدونیم؟ شاید همین مطلبی گفتیم الان بنده خدا از ذهنش رفت، نوشت کاغذشو دوز برد رفت گذاشت، دیدید که اسی چیزا هست که چه میدونم سلس قرآن از یه احساس ندارم کنن، میشه چه میدونم چند تا آیه چقدر اون زیر پتو بود بز آمد خورد، از یه اتفاقات میفته. شما یه همه زحمت میکشید مطلب رو میگذید، حالا میده جالبه صاحب قوانین دو جل قوانینی که نوشته جل اول از جل دوم خیلی تعتمیزتر و بهتره. میگن که یا آقا صاحب قوانین پرسید که چرا جل اول بهتره اینقدر خوبه؟ میگه اینقدر چیز جل اول نوشته بودم روی اون چیز بود روی بالکن بود گاو آمد خورد، مجبور شد دوباره بنویسم. او آقا گفت که جل دوم هم گاو میخورد. حالا بالاخره یکی وقتا همینجوریه، این بستان خدا مطلبش از بین رفته دوباره نوشته، خیلی مطالب همینجوری همینجوری برکت هم نداره، گذاشتی آمد دیگه از دست رفت. این همه مطلب رو نوشتی و یکی از رفقا بود میگفتش که برکت علم، میگفت مفصل وقت گذاشتم چند روز روی کامپیوترم روشن بود هی یک مقاله رو مینوشتم، و لحظه آخر آمدم ضبطش کردم گفت سیف، من یادم رفتم دون سیف. زحمت چند روزم هم اوائل کارش هم بود، میگفت زحمت چند روزم هدر رفت. یا همین حالا شما از کجا میدونی این همه مطلب رو نقل میکنی تو کاغذ مینویسی و دکتر کاغذ رو گوشه میندازه بعدم میره؟ چقدر کتابای خیلی خوب همین اخیراً 7 جلدی که 2 سال پیش 7 جلد کتاب نفیس نسخه منحصر به فرد از نوشتهایی که از علمای قدیم راجعه ها به ما دادن، که در واقع یه سری ورثه‌ای داره، این کتابا یه عالمه توی روستایی بوده، یه عالمه از این کتابا، از این کتابای نو همه خطی، نسخه های خطی منحصر به فرد. من اولین کار کردم دادم دانشکده تهران ازش فیلم و زینک رو علی عکسای قشنگ گرفتن، یه نسخه هم گفتم خودتون اونجا نگه دارید ازش. حالا نسخه ها رو که واژه ها تحویل دادم، یک مقاله هم نوشتم در مورد تحقیقش، همین نیمه کار مونده. من میخوام بگم خب از کجا میدونید که دقیقاً این مطلب مثلا چی میشه؟ خب کتاب این همه کتاب و زین از بین رفته، از بین اونها یک صندوقچه بیرون کشیدن همه افشه کتاب به درد بخور بوده برداشتن آوردن. خب از کجا میدونید این همه زحمتش بنویسی؟ الان یکی از بزرگواران را اسم میبرم اینجا ذکر میشه، یک کتابی در علم اصول نوشته 9 جلد قدیمیه که هر جلدش بخواد به کتابای معمولی چاپ بشه مثل بهار و اینا شاید 7-8 جلد بشه، شاید نزدیک بالای 25-30 جلد کتاب بشه. فهرست بخوای بزنی خیلی مفصله. خب 30 جلد جزء بزرگترین دایره المعارف های اصولی الان ماست. هیچ از بعضی از نسخه‌هاش فقط یک نسخه تو کتابخانه یزده که اینا ما فرستیم جمع‌آوری کردن از کتاب این اصولی آقای بزرگوار، فقط یک نسخه است. حالا من میخوام بگم آدم برکت اون رو چیکار میکنی؟ یه جایی میخواستن این کتاب رو لاجن دنبال که تصدیح کنه، کار کنه، چاپ بکنه، از واقع اونجا مثلا مخالفت کرده بودن و ایشون ناراحت بود، میگفت نه کنید مثلا یک عالمی باز واقعا میگفت یه عالمی 25 سال 30 سال وقت خودش گذاشته یک کتاب مجموعه جوری نوشته، حاضر نیستیم 4 تا کاغذ بدیم حتی این کتاب رو چاپ کنیم. من میخوام بگم این که آینده عمر آدم چی میشه، برکت کارهای آدم چی میشه، خدا چه میدونه؟ خدا رحمتش کنه. آی کافی یک نوار میبینی یک جلسه رفته پر کرده، باور کنید تا حالا بالای 10 میلیون بار شنیده شده اون نوارش. ما یه رفیقی داشتم نوار فروش بود، میگفت هر که رو بورسه، هر که هر روز تو هر مدای رو بورسه در کنار به همه اندازه خوب مدای رو بورس نوار میفروشی، از آی کافی هم میگفت اگه روزی 110 تا نوار فلانی رو میفروشم 110 تا 120 تا نوار آی کافی. 40 سال 50 سال هم گذشته از این نوارا، برکت رو خداوند متعال میدادم. چه میدونه 25 سال وقت میذاری کتابات میبینی گوشه کتابخونه خاک میخوره تا آخر میگه حاضر نیستم ورداری تایپش کنه برات بنویسی. یکی هم میبینی یک ساعت رفته بالا منبر با اخلاص صحبت کرده، نگاه میکنی 1 میلیون بار اون مطلب شنیده میشه، چقدر افراد گوش میکنن، چقدر هدایت میشن، چقدر تاثیر میپذیرن. خب بگذاریم بریم سر بحث خودمون. این بچه اول که تمام شد، یک وجه بذار همین تمامش کنم دیگه میمونه چند دقیقه، یه وجه دومی در مقام مونده اینم توضیح بدم. نگاه کنید عبارت های سر اینجا عبارت مجملیه،
دو احتمال، سه تا احتمال در این عبارت میده، چون سه چهار تا وجه آیست به حوث گذاشته جلو خدا رحمتش کنه، عبارت نوشته هم به او وجه که مرحوم شیخ میگه میخوره، هم به وجه مرحوم آخون میخوره، هم یه تقریب سومی که بعضی ها تقریب کردن، من دیگه از تقریب سوم میگذرم. تو دورهای قبلی هر سه تاشو تفصیلا میگفتم، به سه تاشم حالا یکی یکی خلاصه دو تا حرف مرحوم شیخ و مرحوم آخون بگم، عبارت به هر دو تا میخوره. مرحوم شیخ اشکالش اینه که اصلا آیه در مقام بیان حکم ظاهری جعل حجیت نیست. آیه چی داره میگه؟ آیه ناظر به انذاره، انذار در جایی که حکم الله واقعی باشه. میگه او جایی که حکم الله واقعی هست شما حذر کنید. خب معلومه که هر جایی که حکم الله واقعی افراد نسبت به او عالمن، اصلا آیه ناظر به فرض جهل و فرض شک نیست که بیا جعل حجیت تعبدیه بکنه. آیه میخواد بگه هر جایی، چون انذار یعنی شما حکم خدا رو میخوای بیان کنی، ناظر به حکم الله واقعیه. هر جایی که حکم واقعی رو خداوند متعال بیان کرد و وسیله و او آقای منذر رفت حضرت رسول شنید و آمد حکم الله واقعی رو برای شما گفت، حکم واقعی رو، حواستون باشه مرادت حکم واقعی نسبت به متعلق خبرها، اعم خوب گوش کنید، نسبت اعم از مواردی که جعل حکم ظاهری کرده باشه یا جعل حکم واقعی کرده باشه، یعنی مثلا اصالت و طهاره رو داره جعل میکنه، منظور در مقام شک نسبت به حکمها. خود وقتا پیغمبرم میان اصالت و طهاره رو برای شما بیان میکنن، ولی شمایی که عالم به اصالت و طهاره احتیاج به تعبد در طریق نداری. این بیان مرحوم شیخ این نیستش که فقط منذرین میان احکام واقعیه رو بیان میکنن، نه، یعنی یکی ناظر به او فرضیه که در مقام بیان حکم واقعیان که وقتی علم حاصل میکنی او حکم واقعی اهم از احکامی که، یعنی در فرض علم به حکمه، یعنی اون چیزی که خداوند متعال او رو جعل کرده در فرض شک، هم در فرض شک نسبت به او حکمی که از ناحیه شارع حکم بیان نشده، نه نسبت به این مسیری که برای شما آمده، شما در مسیر شک داری که آیا این طریق مطلب رو به شما گفته یا نگفته. سیاقای سیاق جعل حکم و ظاهری نیست، سیاقای سیاق اینه که در فرضی که حکم واقعی بیان شد و نسبت به او علم حاصل کردی شما برو عمل کن. یه تقریب مرحوم شیخه، تقریب مرحوم آخونده میگه که اصلا آقا خلاصه حرف مرحوم آخوندیه که میگه اصلا این مار حجیت خبر واحد نیست، اصلا ربط به حجیت خبر واحد نداره، این مار حجیت قول مفتیه، اگرم حجت بشه مار حجیت قول مفتیه، چون باید یکی بیاد میگه تفقه و فدین، اعمال تفقه بکنن، تفقه یه که روایت بخونه معناش نگاه بکنه ترجیح بده در روایات متعارضه. اگر هم روایت در مقام بیان حجیت باشه، در مقام بیان حجیت قول مفتیه، نه در مقام بیان حجیت قول مخبر. و ما میدونیم خبر مفتی ولو اینکه علم حاصل نکنه چیه؟ حجیت خبر ثقه نیست. یه تقریب دیگه هم داره که بگذاریم، همین دوتا رو تقریب کنیم ببینید به هر دوتاش میخوره. والوجه الاخر ما یدعی من وجود قرینه فی الآیه علی عدم الاطلاق. آیه میخواد بگه که قرینه در آیه وجود داره که اطلاق نداره فرض عدم علم رو بگیره. حالا مختص به موارد علم است، یعنی مختص به موارد حکم واقعیه، همونطور که مرحوم شیخ میگه، یا قول مفتیه. لظهور ها فی تعلق الانذار بما تفقه فیه المنذر فی حجرته، میگه چون این تعلق گرفته است انذار به آنچه منذر در هجرت خودش تفقه کرده است. تفقه کرده است یعنی حکم واقعی رو یاد گرفته، یا تفقه کرده است یعنی اعمال فقاهت کرده. و کون الحذر المطلوب مترقبا عقیب هذا النحو من الانذار، و حذری که مطلوب است پشت سر چنین نحوه از انذاری است. فمع شک سام فی ذلک، حالا این که سام شک کرده است، لا یمکن التمسک به اطلاق الآیه لاثبات مطلوبیت الحذر. این عبارات مجمل ترین عباراتی که شده تو حلقه سارس های صد و ده که شمی پارگرافه. فمع شک سام فی ذلک، حالا که سام شک کرده است، این اخبار از او دست اخباراتیه که به ما تفقه فیه المنذر، نمیتواند تمسک کند به اطلاق آیه لاثبات مطلوبیت التحذر. حالا نمیتواند، شک فسامه یعنی نمیتواند جزء او دسته هایی که حکم الله واقعی که مرحوم شیخ گفت، یا نمیدانه جزء
مواردی که تفقه هست یا تفقه نیست، یه تقریبی هم داره که میگن تمسک با هم در شبهه مستاقیه که از کنارش بگذاریم. بنابر این دو تا تقریب هر دوتا به نظر میسه با عبارت اجمالی آیستد، چون آیستد دوزید نمیدن تعلق الانذار به ما تفقه فیه المنذر، با عبارت مرحوم آخوند بیشتر سازگاره، به ما تفقه فیه المنذر یعنی اعمال فقاهت بکنه. ولی اگه اینجوری بود با او عبارت لا یمکن التمسک به اطلاق الآیه لاثبات مطلوبیت التعذر مع شک سامع فی ذلک خیلی معنی نداشت، چون دیگه شک نیست که، چون میگفتن فقط فتوا به ما تفقه فیه المنذر ظاهرش یکی یعنی فتوا داده اعمال کرده، ولی باید فمع شک اونجا میگفتن. خب پس بنابراین در موارد مطلق اخباری که توش اعمال فتوا نشده دیگه، چون شک خیلی اینجا معنی نداره، چون مشخصه که آقای منذر داره فتوا میده، داره خبر نقل میکنه، مواردش موارد شکی نیست. حرف مرحوم شیخ باز به ما تفقه فیه المنذر فی هجرته خیلی سازگار نیست، همون حکم الله واقعی، ولی با پایین درسته که حالا شما نمیدونی یه از اون مواردیه که منذر داره مطلب رو نقل میکنه، شما شک داری نمیدونی از این مواردیه که حکم الله واقعی هست یا نیست، دیگه اینجا به اطلاقایی نمیشه تمسک کرد. ذیل با حرف مرحوم شیخ بیشتر سازگار، صد با فرمایش مرحوم آخوند بیشتر سازگار. نه دیگه غالبا نیست دیگه، چون فرد یا فتوا داره باید میکنه یا داره خبر میده دیگه، چجوری شک میکنی که خبر؟ یه مثال بزن. یه موقعی میری پیش یه آقای میشینی میگه که آنچه از ابن ابی رومن شنیدی برای من نقل کن، شروع میکنی که روایتشو میخونی، روایتشو مینویسی. یه موقعی هم میری از دراره مسئله رو میپرسی، بعد در مقام پاسخ مسئله برات روایت میخونه. خب او که در مقام پاسخ مسئله روایت میخونه، داره فتوا میده، داره تفقه میکنه. اگه بهش میگی روایتی که از امام از فلانی شنیدی برام نقل کن، داره روایت نقل میکنه. این که موردی که بخوام بگیم شما خارجن شک کنی که این مورد جزء موارد تفقهه یا جزء موارد خبر ثقه است، این باز خیلی معنی نداره. ولی از اون طرف نسبت میگه شما شک میکنی مطلبی که آقا داره الان میگه، حکم الله واقعی شک بهش نمیکنید، یقین نداری که حکم الله واقعی باشه دیگه، چون شک داری. خب میگن اطلاق نداره، شما نمیتونی تمسک بکنی، چون آیه از یه اطلاق نداره. حالا خیلی مهم نیست دیگه، عبارت که مهم نیست، محتوا مهمه. دو تا نظر دو بزرگوار خدمتتون گفتم، تو بحوث هم تفصیلا آیستد گفته خواستید رجوع بکنید. و ممکن نقاش همه تمومش کنیم فی الامر الثالث، که تو امر الثالث آمدن چی خواستن بگن؟ خواستن بگن که خب حالا که بنابر این انذار مطلق و واجب بود، چه علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه، این مسابقه جعل حجیته، درست شد؟ قرینه که در مقام میخوان بیارن اینه که میفرماین وجوب تحذری که در آیه آمده مترتب بر عنوان انذاره، نگفتن لیخبرو لعلهم یحذرون، فرمودن لینذرو لعلهم یحذرون، درست شد؟ انذار یعنی چی؟ انذار یعنی که فرد رو بترسونی. خوب گوش کنید، این خیلی حرف دقیقی ها. میگن وقتی شما کسی رو میخوای بترسونی، لازمش اینه که در رتبه قبل یه چیزی وجود داشته باشه که شما داری اخبار میکنه از اون شی میترسونی، نه که تازه با حرف شما مطلب ترسیدن آغاز بشه و به خاطر حرف شما بترسه. میگه آقا بترس، میگه چرا؟ میگه چون من میگم. میگه خب یعنی چی بترسم؟ یعنی ذهنیتیه که وقتی میخوای بترسی تو میگی بترس، میگه چرا؟ میگه چون من اخبار میکنم یک مار پشت دیواره، یک شیر پشت دیواره، یک چاه پشت دیواره. پس بنابراین یه چیز خارجی شما باید باشه که شما در اخبار از این چیزی که واقعا هست بترسونی، نه که تازه میگی بترس، میگه چرا؟ میگه چون من دارم میگم. میگه که معنی نداره، تو دارد اخبار کنی از یک چیزی که ترساننده باشد در عالم خارج. پس معنی نداره که شارع متعال انذار رو متوقف بکنه، او حذر رو متوقف بکنه بر اصل انذار. بگیم انذار حجت، پس به خاطری که انذار حجت باید بترسی. نه، در رتبه سابق به یک منجزی باید تنجیز ثابت شده باشه که بعد اینا شما بترسوننتون. مثل چی؟ مثل شک قبل از فصل. مرحوم آخوند میگه شک قبل از فصل حجت عقلیه. اگر شما گفتی شک قبل از فصل، اینکه شما یقین داری شارع متعال یک سری از احکامی دارد، ولی اضافه شما باید علم اجمالی میگه باید احتیاط کنی، یا از باب علم اجمالی به وجود یک سری احکامی از شریعت، یا مطلقا علم اجمالی هم نداشته باشه، هم شک بعدی قبل از فصل هم مرحوم آخوند میگه منجزه. خب از باب شک قبل از فصل میتونی، خدا متعال یه دستوراتی داره، حالا که میتونی خدا دستورات داره، باید چیکار بکنی؟ باید بترسی. اگه یه منذری اومد گفت یکی از دستوراتیه که دروغ نگفت، یکی از دستوراتیه که در طواف اینجوری عمل کن، یکی از دستوراتیه که نفقه زنت اینجوری بده شما باید عمل کنی، نه از بابی که حرفی حجت، نه از بابی که به یک منجز سابقی حجت شده. پس ای که آمد مستشکل، آمد با وجوب انذار، وجوب تحذر معنی ندارد، جزئی که حتما باید جعل حجت تعبدی بشه، میگیم نه، اصلا وقتی لفظ حذر به کار رفته یعنی قبلش یه چیز ترساننده هست و این وجوب انذار و وجوب تحذر از اون طرف مقابل که مستتبع وجوب انذاره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عقلش یک علم اجمالی داشته گفته احتیاط کن، یا به خاطر اینکه شک قبل از فحصی بوده، لذا وقتی میگم باید احتیاط کنی از قرینه خارجیه فهم نمیشود مسابقه با وجوب تحذر نیست، بلکه نمیتواند وجوب باشد، چون معنی نداره به خاطر انذار همی آقا وجوب تحذر بیاد، چون حذر حتما باید یه منجز قبلش باشه. و یمکن النقاش فی الامر الثالث بان وجوب التحذر مترتب علی عنوان الانذار لا مجرد الاخبار، والانذار یستبتن وجود خطر سابق. انذار یعنی قبل از اینکه من اخبار کنم یه خطری قبلا هست، و هازا یعنی ان الانذار ليس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجيه له. نمیشه با اینکه شارع آمده انذار من حجت کرده، این خودش سبب این بشه که انذار صدق بکنه و طرف مقابل بترسد. و انما هو مسبوق بنتنجز الاحکام فی المرتبه السابقه، یا بالعلم الاجمالی یا به شک قبل از فحصی که مرحوم آخون گفت حجته، پس باید قبلا حجیتی ثابت بشه، این لازم نیست حجت بشه. هازا مضافا الى ان نتنجز الاحکام الالزامیه بالاخبار غیر القطعی لا يتوقف على جعل الحجیه للخبر شرعا بناء على مسلک حق الطاعه كما هو واضح. که مبنا اکثر آیستاز برای تحلیل اینجا حرف خود چند پیش میگیشه، میگه همه حرفا مضافن به اینه که بنابر مبنای ما اصلا لازم نیستش که اخبار غیر قطعی لازم نیست حتما جعل حجیت بشه، نه عقلا هر احتمالی منجزه، لذا هیچ مساوی با جعل حجیت تعبدیه نیست. و یه شبهه اساسیه که آیست تو تمام ادله جعل حجیت به این مشکل برمیخوره، جای مختلف هم اینو میگه، میگه مشکل ایه که ما بقیه چون قبه قابل بیان دارن برای هر احتمالی بخوان منجز درست کنن باید اگر معنای دیگه نده میگن معنای نداره جز جعل حجیت. آیست باید ظهور در جعل حجیت پیدا کنه، از این روش نمیتونه پیش بره. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مبنای خودش هر احتمالی منجزه دیگه، لذا هر جای ظاهر یک دلیلی بود که یک خبری یا یک زنی حجته و منجزه، ممکن از باب منجزیت عقلی باشه نه منجزیت تعبدیه، کار آیست خراب میشه. باید ظهور در حجیت پیدا بکنه تا از تحت ادله براءت شرعی خارجش کنه، والا اگر مطابق همون ادله اولیه باشه خب بنابراین براءت شرعی میاد برش میداره، لذا آیست نمیتونه بر اساس این حجتهای مطلقه مشکل رو حل کنه، باید حتما در جور موارد ظهور در حجیت شرعی پیدا کنه از تحت دلیل براءت خارجش کنه. این رو تو حلقه ثانیه همون جایی که آیست داشت مبانی مختلف رو منهج علی مسلک حق الطاعه و قبه قابلا و اینو توضیح میداد تفصیلا اونجا وارد شدم. یکی از شبهاتی که زیاد تو بحث وارد میشه اینه که خب پس بنابراین تفاوت اساسی شد تفاوتی که آقای صدر در اینجا ادله براءت رو جاری میدونه، چون ادله براءت رو جاری میدونه احتیاج به منجز داره، یعنی تخصیص بزنه ادله براءت شرعیه رو، لذا باید ظهور در حجیت پیدا بکنه. اینجوری نیست که بگم معنی نداره تو اصل اولی حملش میکنی، مثل همینجا میشه میگه چرا معنی داره، ارشاد به همون حکم عقله، مگه حکم عقلت منجزیت نیست؟ این روایت هم ارشاد به حکم عقل میکنه، برای که از خارج بکنه باید یک ظهور از بابی که احتمال ثبوتی دیگری ندارد جز این احتمال، پس اثبات را حمله بر آن میکنیم، همونجور که چند بار توضیح دادم از این راه نمیتونی پیش بره، چون آیت برای همین های احتمال ثبوتی داره، باید یک ظهور قوی تری درست کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.